اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. گزارش در این مورد در کنار سایر گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که شماری از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستان می باشد بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز دوشنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود نوشته که این افراد در حمله بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سارنوالی قبلی دست داشتند. در آن حمله که به تاریخ 12 سنبله رخ داد، به گفته طالبان 6 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. اما انجمن سارنوالان افغانستان گفته بود که در آن حمله دست کم 16 سارنوال افغان کشته شده بودند. مجاهد مدعی شده که افراد مسلح شاخه ولایت خراسان داعش با کمک برخی سازمان‌های استخباراتی به بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند. و همچنان ادعا کرده که اکنون این گروه در این مناطق کمپ‌های آموزشی دارد و از آنجا به افغانستان و برخی کشورهای دیگر حملات را تنظیم می‌کنند. ده‌ها کودک افغان به اتهام نداشتن اسناد در زندان مرکزی شهر پشاور در توقیف به سر می‌برند. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش دادند که امان الله وزیر، یکی از قاضی‌های محکمه، درباره وضعیت این کودکان ابراز نگرانی کرده و با مقام‌های مربوط دستور داده که هرچه زودتر این کودکان را به افغانستان بفرستند. شمار این کودکان 25 تن اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها، این کودکان پس از عبور از گذرگاه تورخم از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده‌اند. اتاقای مشترک صنعت و تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم میان این دو کشور 50% کاهش یافته است. شاهد حسین، رئیس این اتاقها، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که دلیل اصلی کاهش تجارت این بوده که مهاجرین راجل تیرا از 40 روز به این سو راه پشاور تورخم را بستند. و گفته او میزان تجارت دو جانبه از طریق این را به ارزش 800 میلیون دلار بوده و حالا به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. و اردوی اسرائیل میگوید که جت‌های جنگی آنها صبح امروز ده‌ها هدف حزب الله را در منطقه بیکای لبنان بمباران کردند. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در کانال تلگرام خود نوشته که در این حملات تونل های نگهداری تسهیلات حزب الله را هدف قرار داده است. در این بیانیه اردوی اسرائیل آمده است تا زمانی که توان نظامی حزب الله را از بین نبرند، به حملات خود در لبنان ادامه خواهند داد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد در راه قرار دارد تا رفتار طالبان با زنان و دختران افغان به مساوی اپارتاید جنسیتی بشناسد. گوردن براون، سفیر ویژه ملل متحد در امور آموزش، میگوید
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف اپارتاید جنسی کار خواهد کرد.
همزمان 26 کشور، سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل به جمع کشورهای پیوستند که اگر طالبان در رفتار خود تغییر نیارند، به عدالت بین المللی کشانده خواهند شد. عدالت بین المللی چی است؟
یکی از ارکان ششگانه ملل متحد است که دارای دو نوع صلاحیت است. یک نوع صلاحیت صلاحیت ترافعی است، نوع دوم صلاحیتشان صلاحیت مشورتی و تفسیری است.
امروز روز جهانی ترجمه است. گزارش در این مورد در تحولات منطقه و بین المللی میشنوید که حزب راستگرای افراطی اتریش برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. آیا میتواند به تنهایی خود قدرت را به دست گیرد؟ در گزارش خواهید شنید. در پایان این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه درباره تاثیرات تحولات شرق میانه بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را با فرشته نگاه فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. گوردن براون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش بین المللی میگوید که در تلاش این انتا محدودیت های طالبان علیه دختران افغان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد. او همچنان محدودیت وضع شده بالای آموزش دختران افغان را بدترین نقص حقوق بشر در سطح جهان دانسته است. این نماینده سازمان ملل متحد از مقامهای کشورهای اسلامی خواسته که به منظور جلوگیری از محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان افغان با هم متحد شوند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین المللی میگوید که سرکوب آموزش دختران در افغانستان به گونه آشکار به آپارتاید جنسیتی مبدل شده است. گردون براون در یک نشست خبری که ویدیوی آن روز یکشنبه 29 سپتامبر در یوتیوب این سازمان منتشر شد، افزوده که کمیته حقوقی سازمان ملل متحد احتمالاً در نشست آینده خود در ماه اکتبر در مورد وضعیت جاری در افغانستان و شناسایی آپارتاید جنسیتی تصمیم خواهد گرفت.
در ماه اکتبر کمیته حقوق سازمان ملل متحد نشست را برگزار خواهد کرد و روی تعریف آپارتاید جنسی کار خواهد کرد. اما من کاملا مطمئن هستم که آنچه اکنون مردم در افغانستان شاهد آن هستند، همان طوری که می‌دانید، محدودیت‌ها بر دختران به ویژه دختران جوان در حال افزایش است. آنها دیگر نمی‌توانند بدون محرم در جاده‌ها به صورت آزادانه رفت آمد کنند، نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار کنند و حتی حق صحبت کردن آزادانه را ندارند. این به گونه آشکار شکلی از سرکوب است که با آپارتاید جنسیتی تبدیل شده است.
گردون براون نماینده سازمان ملل متحد در آموزش بین المللی محدودیت های اعمال شده بر آموزش دختران افغان را بدترین نقص در جهان می داند و می گوید این نوع دیگری از آپارتاید جنسیتی است. این مقام سازمان ملل متحد از تمامی سازمان‌ها از جمله کشورهای مسلمان خواست تا برای جلوگیری از ادامه محدودیت‌ها و سرکوب دختران در افغانستان متحد شوند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان افغان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع کردند که به سطح جهان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. یک روز پیش از این سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران افغان را لغو کنند. انتونیو گوترش در پیام در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. در همین حال برخی از دختران در افغانستان که از تحصیل محروم شدند میگویند که مشکلات زندگیشان هر روز در حال افزایش است. پشتنه یکی از باشندگان کندهار که دانش آموز صنف 11 هم بود به رادیو آزادی گفت:
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډیره لویه ستونزه جوړېدلی شي.
این یک موضوع بسیار جدی است که باید مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود، زیرا اگر این طور نشود نسل آینده ما کاملا بی سواد خواهند ماند.
خدای دې وکړي چې زری مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زره حل شي.
شبانه پوپلزی باشنده شهر کابل که دانشجوی سمستر سوم مقطع ماستری رشته ادبیات پشتو در پوهنتون کابل بود نیز میگوید
خب خواست ما از امارت اسلامی از حکومت می است که همسان با مردا همسان با طبقه ذکور ما قسم کنا میتونن به درسشان ادامه بدن درس بخونن مکتب خلاص کنن پنتون برن ما هم خواست ما اینمی است که مکاتب دوباره برای ما باز شوه بتونیم ادامه بدیم بتونیم با آرزوها و اهدافی که داشتیم در آینده که از یک طریق به افغانستان خدمت کنیم دوباره بتونیم درس بخونیم
زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات تازه این مقام سازمان ملل متحد و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال روز پنجشنبه حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته بود که حقوق بشری در افغانستان تامین است و هیچ گونه رفتار تبعیض‌آمیز با کسی صورت نمی‌گیرد. حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کرده که به حقوق همه مردم از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد است اما جامعه جهانی و بسیاری از نهادهای حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فعالان حقوق زنان میگویند طالبان از اسلام تفسیر نادرسته دارند
شما شنیدید که 26 کشور سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو ملل و جمع کشورهای پیوستند که اگر طالبان در رفتار خود تغییر نیارند به عدالت بین المللی کشانده خواهند شد. اینکه عدالت بین المللی چی است در گزارش مفصل در ادامه همین برنامه خواهید شنید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. شماری از مترجمان افغان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص امرا بوده است. در این حال شماری از مسئولین در افغانستان از مترجمان میخواهند تا آثار علمی بیشتر را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعدد گفتگو کرده که یک جا میشنویم.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک روی کرده حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریک سازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی، ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدی افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده‌ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند. مسعود مومن مترجم که کتاب های روزنامه نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت
به شکل سازمان یافته متاسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوانایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور به ترجمه متون میپرداختند که گاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر نویسنده و مترجم نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است.
تمرکز مترجم در اصل امانت تاریخ باشه و پختگی زبان مراد بکنه. ولی در ترجمه آثار هنری در پالوی ازی که محتوا باید با امانتداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا نویسنده چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین میگوید:
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی اینقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوب برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز به ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله ازغم نویسنده و مترجم افغان بر رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زما نظر داده چه
دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوالو ژبونه نه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تبلیغات بین‌المللی. حزب راستگرای افراطی اتریش برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. بر اساس آرای شمارش شده، این حزب بر رهبری هاربرت کیکل نزدیک به 30% آرا را به دست آورده است. با این وجود، این حزب نیاز دارد که برای تشکیل حکومت با دیگر احزاب ائتلاف کند. حمید حکیمی با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی گزارش را تهیه کرده که یک جا مشنویم.
بر اساس آرای شمارش شده، حزب راستگرای افراطی آزادی با کسب 29.9% آرای انتخابات پارلمانی اتریش در جایگاه اول قرار دارد. حزب کارل نهامیر صدر اعظم کنونی اتریش به نام حزب مردم با کسب 26.3% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب سوسیال دموکرات هم با به دست آوردن 20.5% آرا جایگاه سوم را از آن خود کرده است. پس از جنگ دوم جهانی این نخستین بار است که یک حزب راستگرا در انتخابات اتریش مقام اول را به دست می آورد. با این وجود این حزب برای تشکیل حکومت آینده اتریش باید با دیگر احزاب ائتلاف کند. بیشتر احزاب پیشتاز دیگر علاقه به همکاری با حزب راستگرای افراطی نشان ندادند. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، مخالفان حزب آزادی در ویانا به جاده ها برآمدند و در مقابل ساختمان پارلمان اتریش اعتراض کردند. هواداران این حزب هم به گونه جداگانه به جاده ها برآمدند و پیروزشان را جشن گرفتند. هربرت کیکل رهبر حزب آزادی و وزیر داخله پیشین اتریش پس از اعلام نتایج از آغاز یک فصل جدید در این کشور خبر داد.
ما یک فصل جدید را باز کردیم. در حال حاضر ما واقعا در تاریخ اتریش یک فصل جدید را به گونه مشترک می نویسیم. ما این فکر را نهادینه ساختیم که اول مردم است و باز صدر اعظم.
این نتایج نشان دهنده یک تغییر چشمگیر در چشم‌انداز سیاسی اتریش است. رشد چشمگیری حامیان حزب آزادی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مردم از سیاست‌های دولت فعلی ناراضند و جناح راست از این نارضایتی رای دهندگان در پیوند به تورم بالا، جنگ در اوکراین و پیامدهای کووید-19 استفاده کرده است. هربرت کیکل رهبر حزب راستگرای افراطی در مبارزات انتخاباتی خود از شعار بازگشت پناهندگان ناخوانده استفاده کرد. کیکل همچنین خواستار کنترل شدید مرزها و تعلیق حق پناهندگی بر اساس یک قانون اضطراری شده بود. حزب او خواستار پایان دادن به تحریم ها علیه روسیه و منتقد شدید روند کمک های نظامی غرب به اوکراین است. کارل نهامیر صدر اعظم کنونی اتریش و رهبر حزب مردم در سخنرانیش به هواداران این حزب پذیرفت که به حزب حریفش یعنی حزب آزادی باخته است. احزاب راستگرای افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی در صدر قرار گرفتند. حزب ضد مهاجرت آلمان یعنی AfD آلترناتیو نیز در این ماه آرای بیشتری را به دست آورد. پیش از این در هلند هم یک حزب راستگرا موفق شده بود. در ماه جون هم بیشتر اعضای احزاب راستگرا به پارلمان اروپا را یافتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز یک شنبه 8 میزان به صفحه 26 کشور پیوست که خواستار کشاندن حکومت طالبان به محکمه بین المللی عدالت هستند. اخیراً وزرای خارجه استرالیا، هلند، کانادا و آلمان هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان ندهند، علیه آنها به این محکمه بین المللی شکایت خواهند کرد. این موضع گیری جهانی تا کنون از حمایت چندین کشور و سازمان بین المللی از جمله حرف بین الملل برخوردار شده است. در این گزارش فرشته نگاه به بررسی اهمیت محکمه بین المللی عدالت و پیامدهای احتمالی شکایت کشورها از طالبان پرداخته است.
چهارشنبه گذشته وزرای خارجه کانادا، استرالیا، جرمنی و هلند در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار اعلامیه مشترک طالبان را به نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بشر به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران محکوم کردند. در این اعلامیه هشدار داده شده که اگر طالبان به این نقض‌ها ادامه دهند، به محکمه بین المللی عدالت کشانده خواهند شد. این اقدام پس از آن که توسط 26 کشور دیگر و عفو بین الملل مورد حمایت قرار گرفت، روز یک شنبه با حمایت انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد هم روبرو شد. محکمه بین المللی عدالت چیست؟ محکمه بین المللی عدالت که در شهر هاگ هلند و در قصر سل قرار دارد، در سال 1945 میلادی به منظور حل اختلافات میان کشورها و ارائه نظریات مشورتی حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد تأسیس شد. نصرالله استانکزای، کارشناس امور حقوقی، برای دیازادی در مورد این محکمه چنین توضیح می دهد.
محکمه بین المللی عدالت یکی از ارکان ششگانه ملل متحد است که دارای دو نوع صلاحیت است. یک نوع صلاحیت، صلاحیت ترافعی است که ارگ بین دو دولت در مسائل مدنی و حقوق دعوای باشه محکمه فیصله میکنن. نوع دوم صلاحیتشان صلاحیت مشورتی و تفسیری هست. هرگاه اسناد بین المللی به شمول کنونسون های بین المللی مورد سوال قرار بگیره در یک مورد خاص یا مطابقت داده شده مورد خاص، دولت ها حق دارن که به این محکمه مراجعه بکنن و تفسیر بخواهند.
آقای استانکزای در مورد تصمیم به کشاندن طالبان به این محکمه چنین میگوید:
چهار دولتی که در قضیه افغانستان در مسائل نقض حقوق زنان این مسئله رو روان میکنه، منظورشان خواهان تفسیر اعمال طالب هستن که او رو جرمنگاری کنن، که احتمالا اگر خصوصیت جرمی رو پیدا بکنه از جمله جرایم ضد بشری تلقی خواهد شد و این محکمه از دو شیوه میتونه که قضیه رو تعقیب بکنه. یکی موضوع رو به شورای امنیت ملل متحد میده و اونا تصمیم میگیره که ارجاعش کنه و محکمه جنایی بین المللی، یعنی محکمه دومی جهان شمول بین المللی که محکمه جنایی بین المللی است، و یا ایست که مستقیم میتونه به این دولت ها تفسیرش بگیره و این دولت های قانونی دعوا بکنه علیه طالبا در محکمه جنایی بین المللی ICC.
به تازگی اف بین الملل در بیانیه به نقل از اگنس کالامارت سرمنشی این سازمان تاکید کرد که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را به شدت غیر قابل تحمل کردند و آنها را از تمامی عرصه های زندگی حذف کردند. این سازمان از هر اقدامی که طالبان را برای نقض گسترده حقوق زنان پاسخگو سازد حمایت می کند. چرا کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت اهمیت دارد؟ این محکمه تنها مرجع قضایی بین المللی است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را دارد. بر اساس قوانین سازمان ملل متحد، فیصله های محکمه بین المللی عدالت نهایی هستند و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عدم اجرای حکم تنها از طریق ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل پیگیری است. ملل متحد میگوید که اگر کشور به تعهدش بر اساس حکم عمل نکند، تنها رای باقی مانده برایش رجوع به شورای امنیت ملل متحد است که بر اساس منشور این سازمان میتواند به قطعنامه رای بدهد. اما در جمع 5 عضو دائمی شورای امنیت، چین، روسیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، در 3 سال برگشت طالبان به قدرت، چین و روسیه در بیشتر موارد از رای دادن علیه حکومت طالبان امتناع ورزیدند. از جمله شورای امنیت ملل متحد در دسامبر 2023 با 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع از سوی چین و روسیه قطعنامه خواستار تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان را تصویب کرد. غوث جانباز، آگاه امور سیاسی، در این مورد میگوید
ای که تخلفات از موازین حقوق بشر و آزادی های بشر و مخصوصا حقوق و آزادی های زنان، نقص این حقوق از طرف گروه حاکم مشهود است، به این شک نیست. البته که یک تعداد کشورهایی که فعلا یک تعامل فعال با طالبان قرار دارند، موانعی را در این رابطه ایجاد خواهند کرد، لیکن متحد در رژن فشار سیاسی، فشار اقتصادی، فشار مالی، فشار حقوقی و بالاخره فشار اخلاقی بالای گروه مشهود است که روز به روز افزایش خواهد داد.
عواقب کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت چیست؟ طالبان از زمان برگشت به قدرت در سال 1400 تا کنون توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد هم به نماینده این گروه واگذار نشده. نصرالله استانکزی به این باور است که کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند پیامدهای جدی برای این گروه به همراه داشته باشد و به دردسر جدید برای آنها مبدل شود.
به یقین هرگاهی مسائل تحقق پیدا بکنه، نتایج را در قبال خواهد داشت. از یک طرف متضررین که در نتیجه اعمال نقض حقوق بشری از طرف حاکمان کابل مورد ضرر قرار گرفتن، به عدالت دسترس پیدا میکنن و ثانیاً تحریمات و تعزیرات جدید علیه مقامات طالبان و در مجموع امارت اسلامی وضع خواهد شد.
عکس‌العمل طالبان در این مورد چی بوده؟ حکومت طالبان هنوز در مورد حمایت سرمنشی سازمان ملل متحد از این تصمیم ابراز نظر نکرده، اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در واکنش به اقدام استرالیا، آلند، جرمنی و کانادا گفته بود که حقوق بشر در افغانستان رعایت می شود و هیچ تبعیض علیه کسی صورت نگرفته است. اما از زمان به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 1400، این گروه مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته و نهادهای تحصیلات عالی را نیز برای دختران مسدود کردند. همچنین زنان از فعالیت در بسیاری از ادارات حکومتی و مؤسسات غیر دولتی، سفر بدون محرم، حضور در پارک‌های عمومی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شدند که این اقدامات عکس‌العمل‌های شدید بین المللی را به دنبال داشته است. اما بسیاری از زنان از این اقدام تازه استقبال کردند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، از حمایت بین المللی برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت استقبال کرده و امیدوار است که این اقدام بتواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را تغییر دهد.
امیدوار استم که سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان تعهد خودشان را به حقوق بشر به نمایش بگذارند و ثابت بکنند که نمیتوانند اجازه بدهند که نقض حقوق زنان و پایمال کردن کرامت انسانی آنها در افغانستان همچنان ادامه پیدا بکند. ما خواستار به محکمه کشانیدن طالبان در دادگاه لاهه هستیم و طالبان باید در قبل